أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الله خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم دعونا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز، بحث رو آغاز میکنیم. بحث ما در مقدمه دیگر از مقدمات 13 گانه آخوند است، مقدمه 11 با عنوان اشتراک لفظی. منظور از اشتراک لفظی روشن، حالا ما دیگه ننوشتیم و نیازی به توضیح تفصیلی نداره. اشتراک لفظی یعنی اینکه لفظ واحدی، اگه ابهامی داره یا میخواد یادآوری برای دوستان بشه همینجا که من میگم بنویسن، اشتراک لفظی یعنی لفظ واحدی برای معانی متعدد وضع شده باشه و جدا جدا هم، مثلا یک بار این لفظ عین برای چشمه وضع شده، یک بار برای چشم وضع شده، یک بار برای طلا وضع شده، یک بار برای نقره وضع شده. این گونه اشتراک لفظی. پس لفظ واحد برای معانی متعدد به صورت مستقل وضع شده باشه. بس درباره اینه. درباره اشتراک لفظی البته در بحث‌های زبان شناسی خیلی حرفو میزنن ادبا و بحث‌های مختلفی هست. آخوند فقط این مسئله رو مطرح میکنه، دیدگاه‌ها رو درباره امکان وقوعی اشتراک لفظی بحث میکنه. آیا ما اشتراک لفظی ممکنه و واقع شده یا نه، ممکن است وقوعاً یا نه. 4 دیدگاه رو در مجموع بیان میکنه. دیدگاه خودشون اینه که خب هیچ شکی نداریم که مشترک لفظی داریم در زبان و واقع هم شده. خب نمونهش واژه قور هم چند روز پیش خوند، هم برای طهر وضع شده هم برای حیض وضع شده. واژه مثلا عین، مثال بارزترش در زبان عربی سلام علیکم، حالا 70 معنا نداشته باشه، 17 معنا رو که داره دیگه. واژه عین و معانی متعدد و مستقل برای هر کدوم وضع شده. پس اینو داریم. در این حال 3 دلیل میاره، 3 دلیل اقامه میکنه برای اینکه ما مشترک لفظی داریم. دلیل اولشون نقل لغت شناسانه. میگه شما کتابای لغوی رو ببینید، در ازای یک واژه مثلا در کتاب فارسی مثلا باز میکنی شیر، معنی شیر چیه؟ میگه شیر به معنای ماده نوشیدنی، نمیدونم شیر وسیله‌ای برای باز و بسته کردن فلان، شیر برای حیوان درنده. خب یه واژه است ولی برای 3 معنا 4 معنا وضع شد. عربی رو نگاه میکنی، واژه قرع رو میبینی، واژه مولا در عربی، هم برای سید و ارباب هم برای برده و بنده، برای هر دو به کار برده میشه، وضع شده. نقل لغت شناسان این چطور دلیله؟ میگه خب چطور لغت شناسان اگر بگن مثلا لفظ قزنفر به معنای شیره شما ازش میپذیری، حالا موقع اگه بگن لفظ قزنفر 4 معنا داره نپذیریم. خب اینا میگردن میبینن در قبائل مختلف این وضعها صورت گرفته و جمعش میکنن، بالاخره اعتبار داره. بله بله، وقوع خارجی، امکان وقوعی، یعنی یه امکان ذاتی ده. نه میگه بله واقع شده، بله بله وجود در خارج هم داره. اصلا نه تنها واقع امکان وقوعی داره که خارجن هم اصلا رخ داده، لغت شناسان نقل میکنه. این اولا. تبادر، گاهی یک لفظ رو ما میشنیم، تبادر هم نشوندنده حقیقت بود دیگه، لفظی رو میشنویم 2 معنا ازش به ذهن ما متبادر میشه. مثلا لفظ شیر 3 معنا ازش در زبان فارسی به ذهن متبادر میشه، لفظ این چند معنا در زبان عربی به ذهن متبادر میشه. خب اینم یه دلیل. عدم صحت سل، من نمیتونم بگم از ذهب و لیس به این، یا الفزت و لیس به این، اینو نمیتونم بگم عدم صحت سل و اینم نشون دهنده حقیقته. همون دلائلی که برای حقیقت بود این لفظ در این معنا حقیقتاً وضع شده یا نه، دوباره شروع بهش میکنه خیلی مختصر. پس نظر آخوند که نظر عقلانی کاملا قابل قبوله، اینه که مشترک لفظی داریم، امکان وقوعی دارد اولا، ثانیاً هم داریم، اصلا رخ داده، دلائلم براش ذکر میکنم. در این حال کسان دیگری نظرات دیگری دارن. یه عده دیگری که حالا در متن برخیشون رو معرفی میکنیم چون بیشتر انتصابی خیلی صریح نیست گفته اسم نمیارن اینجا. عده میگن اشتراک لفظی در زبان اصلا محاله، محال وقوعیه، محال ذاتی نیست، مثل شریک الباری که محال ذاتی باشه، ولی محال وقوعیه. ما همچین الفاظی نداریم یک لفظ برای دو معنا مستقلن وضع شده باشه، همچین چیزی نداریم. دو یا چند تا معنا به چه دلیل؟ یه دلیل عقلانی میارن، یک دلیل پیشینی در حقیقت. میگن مشترک لفظی مخل به افاده مقصوده. موقع فردی میاد میگه من دو پنج تا عین دارم، ما نمیدونیم چیه، چی میخواد بگه، مخل به. یا کسی میگه که مولا اینطوری گفت، ما نمیدونیم چی میگه، یعنی بردش گفت که خب هیچی، یا رئیسش گفت که بله قابل قبول باشه. بالاخره یه مشترک لفظی مخل به افاده مقصوده. خود اینا تذکر میدن، میگن قبول داریم، میگن مشترک لفظی همراه با قرینه باید بیاد، ولی خب چون که قرینش خفیه است، بود و نبودش یکسانه، قرینه واضحه که نداره، قرینه خفیه است، پس بود و نبودش یکسان، لزوم مخل به معناست. این یک مقدمه. مقدمه دوم، هر چیزی که مخل به تفهیم و تفهم باشه، مخل به افاده مقصود باشه، این باطله، چون که خلاف فلسفه وضعه. اصلا ما برای چی لفظی رو وضع میکنیم؟ برای اینکه معنا رو منتقل کنیم، برای اینکه گفتگوی صورت بگیره، حواری صورت بگیره به قول عربا، برای اینه. خب موقعی که الفاظی میخواد به کار بگیره که حوار رخ نمیده، اصلا نمیدونیم تو چی میگی، اون چی میگه، من چی میگم، به هم دیگه نمیتونیم گفتگوی داشته باشیم، لذا مثل افراد گنگ و سمون بک میمونیم، لذا فایده نداره. پس باطل است. مشترک لفظی مخل به افاده مقصوده، هر چیزی که مخل به افاده مقصود باشه خلاف فلسفه وضع است و باطل، پس مشترک لفظی باطل. آخوند نقد میکنه که آقا اولا مشترک لفظی همواره همراه با قرینه است، قرینه موضحه، قرینه که دقیقا مراد رو مشخص میکنه. عیناً یشرب بها عباد الله، خیلی کاملا مشخص اینجا منظور چیه. عیناً یشرب بها عباد، رأیتو مثلا عیناً یتلع، یک عینی را میدیدن مثلا چشمه ای من، یا یجری، رأیتو عیناً یجری، بالاخره همراه با قرینه موزه هست، لذا مخل به افاده مقصود نیست. خب این بله، میگه همواره، خود اینم قبول داشت همراه با قرینه است، ولی این میگه قرینش خفیه است. آخه میگه اولا نه، همراه با قرینه موزه است و ای تو عیناً اصلا مبهمه، بله معلوم نیست چی است، ولی هم اینو نمیگن، در زبان همیشه همراه با قرینه موزه است. این اولا، حالا همینو بگه رأی تو عیناً اصلا، ثانیا اصلا قرینم نیاره، یا میاره خفیه باشه که گویا کل عدمه. حکمت وضع کی گفته منحصر در افاده مقصود و تفهیم و تفهمه؟ که شما با این میخواید بگید که خب چون که حکمت وضع اینه، پس هر وضعی اگر این وضعیت رو نداشته باشه، تفهیم و تفهم باشه، رخ نده، باطل است. گاهی اصلا حکمت وضع حکمت اقتضا میکنه اجمالگویی رو، اصلا تفهیم و تفهم رخ نده. یاسین و القرآن الحکیم، یاسین چه یاسین؟ حامیم خب گاهی حکمت اصلا اقتضای اجمالگویی رو داره، لذا اگر قرائن آن خفی است به قول شما مشکلی ایجاد نمیکنه، چون اصلا بناست بر اجمالگویی به دلائلی، به دلائلی فعلا نمیخوایم سریع حرفمون رو بزنیم، فعلا افراد رو بترسونیم. همون روز اول که من میگم بیاد مسلمان بشید، میگم شراب نباید بخوری، زنا نباید بکنی، دروغ نباید بگی، اینو نباید بگی، نباید نباید نخواستم اصلا. اما قولوا لا اله الا الله توفی. یک سال و نیم وجود مقدس پیامبر اسلام بعد از دعوت علنیشون، سه سال مخفیانه دعوت علنی رو که شروع کردن، مورخین دارن یک سال و نیم در 15 قبیله اطراف مکه حضرت مرتب میرفت و همین جمله رو میفرمود، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. مردم یه جمله بیا بپذیرید و هیچ کس هم نپذیرفت و همین عموش ابو جهل و ابو لهب و اینا دنبالش هم میافتادن و هر کجا که میرفت میگفتن مردم این از ماست دیگه، این دروغ میگه، حق باز فلان است. به هر حال ما اوزی نبی قد تم مثلو، اینجا معلوم میشه الله از اولش توضیح حالا تو بعد حالا بگذاریم. لذا حتی اگر قرائن آن خفیه باشه مشکل ایجاد نمیکنه. این در نظر دوم. نظر سوم، عده دیگری یه نظریه دیگر درباره مشترک لفظی دارن، میگن مشترک لفظی در قرآن محال قول به تفصیله. در حقیقت در قرآن محاله، امکان نداره، اما در غیر قرآن بلا اشکال، در غیر قرآن در الفاظ ادبیات عامه مردم مشترک لفظی زیاد داریم، عین و امثال اینا تا دلتون بخواد، ولی در قرآن محاله، نباید باشه. به چه دلیل؟ یه دلیل میاد، میگم اگر مشترک لفظی در قرآن باشه به هر حال از دو حال خارج نیست مشترک لفظی که میگه، یا مع القرینه است یا بلا قرینه دیگه، یا مع القرینه الموزه یا بلا قرینه الموزه، خارج از این دو حالت نیست. و تالی به کلا قسمه یا به کلی قسمه محال، تالی به هر دو قسمش محاله و باطله. اما الاول یعنی با قرینه موزه باشه باطله، در قرآن نباید باشه. چرا؟ خب قرینش که موزه هست دیگه، میگه لاستلزامه تطویل بلا طائل، لازمش طول دادن کلامه، اونم بیفایده. خب خدای متعال این ادامه میتونید یک کلمه براش بنویسید، بلا طائل، طائل یعنی فایده، تطویل بلا طائل یه اصطلاحه. نه که دست داره اون طائل، بله، تطویل بلا طائل یه اصطلاح عربیه، یعنی طول دادن بیفایده در حقیقت. چرا؟ خب چرا مستلزم اینه؟ خب خدای متعال، قرآن کلام خداست، خدا بلده که الفاظ غیر مشترک به کار بگیره، که میتونست به کار بگیره. خب یه کلمه ای میگفت که دیگه نیاز به قرینه نداشته باشه کلام رای طول بدین اضافهش کنین، برای چه کلمه ای میگی که دو بار بخواید یه کلمه دیگه بهش اضافه کنیم؟ ما این که نقص داریم و مسلط نیستیم بر اوضاع زبانی، برای اینکه مقصودمون رو بیان کنیم گاهی چند جمله میگیم که با یه کلمه ممکنه قابل انتقال باشه، ولی خدای متعال اینکه این وضعیت رو نداره. لاستلزام تطویل بلا طائل بنویسید، خدا میتوانست از لفظی استفاده کنه که نیاز به قرینه نداشته باشه. و اصلا تطویل بلا طائل قبیحه برای یک ادیب، یک حکیم، اونم مثل خود. این اول. و اما ثانی، چرا مشترک لفظی اگه در قرآن باشه بلا قرینه باشه این باطله؟ خب این که دیگه خیلی روشنه، لاستلزام الاجمال، این لازمش اینه کلام مجمل باشه. میگه رأیتو عیناً، ما اصلا نمی‌دونیم چی چیه، فیها عیناً، در بهشت یه عینیه. حالا این عین چیه؟ مثلا طلا هست، نقره هست، یه چشمیه، یه چشمه‌ایه، یا نمیدونم چی، ما نمیدونیم. اهمال، خب فرق نمیکنه، لاستلزام الاجمال اول اهمال، اینم بنویسید فهمون هر دو رو. نه اصلا میگه خدا این از در این چیه، خدا این کار میخواد افاده مقصود کنه، و هو لا یلیق به سبحانه، مگه اصلا نمیخواد، یعنی اینا این ادله اینا میگه ماش نقدش رو بمونه. این آقای میگه اصلا با خدا سازگار نیست، لا یلیق به سبحانه، خدای متعال میخواد هدایت کنه که نمیخواد لغزگویی کنه که مثلا صرف کنه. حالا نقدشون میخواد بگید، ما اصلا حرفش اول حرفشون بگیم چی میگن تا حالا برسیم نقدشم بگیم. بله بله همینطوری آخوندم رد میکنه. میگه اگر مشترک لفظی در قرآن باشه این یا مع القرینه است یا بلا قرینه، تالی به کلا قسمه باطل، اگر با قرینه باشه باید کلامو طول بده، و این کسی این کارو میکنه که بلد نیست. خدای متعال که بلده که الفاظی به کار بگیره که نیاز به قرینه نباشه، حق معنا رو برسونه، دو تا یک کلمه بهش اضافه کنه که منظورشو بگه. ببین اصلا خدا فیها عینن یشربو، خب یشربو آوردی که این عینن معلوم بشه چی چیه، خب اگه مشترک لفظی باشه اینا استلزام تطویل بلا تاویل، و ثانی باطل بلا قرینه باشه، خب این یا مستلزم اجمال یا اهمال، و این سزا شایسته مقام ربوبی مقام الهی نیست. خدای متعال که لغزگو نیست که نمیخواد معما بگه که معما حل کنیم، لذا این شایسته حضرت حق نیست. من نقد اینم بنویسم با عزتون، نقد این آخون میفرماید که میگم خودتون بنویسید برای اینکه بس طولانی امروز تمام بشه انشالله. بله، طائل یعنی فایده، تطویل بلا طائل یعنی طول دادن بی فایده. گاهی ما کلامو طول میدیم یه فایده درش هست، گاهی نه کلامو طول میدیم بی فایده. تطویل بلا طائل عرض کردم یه اصطلاح در ادبیات عرب. ما هم این اصلا در کدومی ها نه من برای اینجا گفتیم حکمت وضع منحصر در تفهیم نیست. ببین الان با این چی میفهمونه حامیم چی میفهمی باشه؟ خب نه من ما اینجا نه ما این خواستیم این مقدمه رو رد کنیم. میگه هر چیزی، مقدمه دومشو کبرا رو، هر چیزی که مخل به افاده مقصود باشه باطله. اینا چون اینو پذیرفتن اونو میگن. ما اولا مقدمه اول رو رد کردیم، میگه مشترک لفظی مخل به افاده مقصود نیست. ثانیا کی گفته هر چیزی مخل به افاده مقصود باشه باطله؟ نه، گاهی اصلا یه هدف دیگری داره. بله، این دومی برای کبراست، اولی برای واضح شد؟ بله. نقد این استدلال هم بنویسید. پس استدلال این بود، مشترک لفظی ادعا این بود در قرآن محال اما در غیر قرآن بلا اشکال. بچه حالا نقدش چیه؟ اولا قرینه گاهی حالیه است، قرینه گاهی حالیه، قرینه حالیه است که اصلا دیگه لفظ به کار برده نمیشه، اوضاع احوال بیرونی قرینه رو نشون میده. قرینه گاهی حالیه است که مستلزم تطویل کلام نیست، که مستلزم تطویل کلام نیست، کلام طولانی نشود، از خود اوضاع احوال میفهمیم چی چیه. تطویل مستلزم تطویل کلام نیست، و گاهی مقالیه است که ممکن است در کنار تعیین مراد از لفظ مشترک، مثل اینکه معنای عین را مشخص می‌کنه، که ممکن است در کنار تعیین مراد از لفظ مشترک معنای عین را برای ما مشخص میکنه، اهداف دیگری را نیز تأمین کند. بله، تعیین مراد از لفظ مشترک که ممکن است در کنار تعیین معنای لفظ مشترک، یعنی قرینه برای اون معنا هست، اهداف دیگری را نیز تأمین کند. پس گاهی قرینه مقالیه است که ممکن است در کنار تعیین مراد از لفظ مشترک اهداف دیگری را نیز تأمین کند. یعنی یه حکمتی درش هست اصلا این قرینه لفظیه. این همین مثالی که زدیم، ببینید فیها اینن یشرب و بها عباد الله. این نه فقط با این یشرب و با عباد الله معنای این را مشخص میکنه، بلکه اصلا یه ویژگی‌های دیگر هم داره بیان میکنه. این بندگان خدا، عباد خاص الهی میان از این استفاده میکنن، یه معنای دیگری را بله مشخص میکنه. یا مثلا فرض کنیم حالا مشترک لفظی نیست، برای قرینه میگم، قرینه لفظیه، مثلا میگه رأیتو اسدن یرمی، یه قرینه است که معنای مجازی را داره مشخص میکنه، ولی چیز دیگر هم داره میرسونه. میگه مثلا تیراندازی میکرد، یه مسابقه ای بود، یه مثلا تیرای چی داره، یه معنای دیگر هم میرسونه. بنابراین این نیست که قرینه فقط و فقط معنا رو مشخص کنه، معنای لفظ مشترک لفظی رو، چیزای دیگه هم ممکنه برسونه. این اولا. ثانیا که همین اشکال به ذهن دوستانم فرا اومدم اول، ثانیا کلمات و جملات مجمل فراوان در قرآن کریم داریم، شما میگیم محاله داشته باشیم، خب داریم دیگه، عدل و دلیل علی وقوع شیء، علی شیء وجود و وقوع، امکان شیء وقوع، عدل و دلیل علی امکان شیء وقوع. ثانیا کلمات و جملات مجمل در قرآن کریم فراوان داریم، مثل همین کلماتی گفتیم، یاسین، حامیم، الف لام میم، و غیر از این خود آیه قرآن، خود قرآن، خود خدای متعال میفرماید که در قرآن آیات متشابه هست، آیات اصلا جمله متشابه هست، آیه متشابه است، یعنی متشابه یعنی مجمل، یعنی مبهم، نمیدونم معناش چیه، باید با محکمات معناشو بفهمی. بنابراین وجود داره، این چه استدلالی. خب چهارمی هم بگم، بنویسید بعد تطبیق کنم، ما یا یه رفع خستگی بشه یه تطبیق کنیم، یه تطبیق کنیم بعد چهارم. الهادی، الهادی عشر، الاشتراک، یعنی اشتراک لفظی، لفظ واحد، اشتراک لفظی، دوست معناش یادتون نره اینه، لفظ واحد برای معانی متعدد مستقلن وضع شده باشه. الحق، این اول دیدگاه خدا آخونده بیان میکنه، الحق حقیقت اینه، حق اینه که وقوع الاشتراک، اشتراک لفظی واقع شده، هست. نه همینه، استعمال لفظ در بله بله، این بحث دیگری که میرسه، بله بله میرسه، بله. این بحث استعمال، این بحث وضعه، این بحث وضعه، بله، در امکان عقلی کسی نگفته محال عقلیه، محال ذاتیه، در امکان وقوعی بحثه، غیر از امکان وقوعی حتی در خود وقوعش هم آخوند الان فرمود اصلا وقوع هم رخ داده، الحق وقوع الاشتراک، اصلا اومده سراغ اصل مطلب، میگه واقع شده، نه فقط ممکنه بلکه واقع شده، عدل و دلیل علی امکان شیء وقوع، این خب واقع شده، بله، یعنی ذاتن مشکلی که نداره، هیچی امکان وقوعی هم داره، محال وقوعی هم نیست. به سه دلیل، یک، لنقل، یعنی نقل اهل لغت، نه نقل یعنی آیات و روایات ها، لنقل یعنی نقل اهل لغت، اینو گفتن در کتاب های لغت، میبینیم برای واژه شیر سه تا معنا، برای واژه این ده ها معنا ذکر کرده، و تبادر، دو معناگاهی از یه واژه به ذهن متبادر میشه و تبادر هم علامت حقیقته، این دلیل دوم. سه، و عدم صحت سلب، و عدم صحت سلب از یعنی یه معنا را، یه لفظ را از دو تا معنا نمیتونیم سلب کنیم، مثلا بگیم الفضت لیسه به این، این غلطه، الذهب از ذهب لیسه به این، غلطه، عدم صحت سلب به نسبت الی معنیین، این به نسبت الی معنیین متعلق به هر سه تاست، یعنی نقل به نسبت به دو معنا او اکثر، یا سه تا معنا، چهار تا معنا، ده تا معنا، تبادر نسبت به دو معنا یا سه معنا، عدم صحت سلب الی معنیین به نسبت معنیین یا اکثر. پس به نسبت الی معنیین بنویسید متعلق به هر سه دلیل، هر سه، یعنی نقل و تبادر و عدم صحت سلب. خب همش هم نه، دو تاش هم باشه کافیه، ما اون تعداد معنا مد نظرمون نیست، بله بله، اون نقل میرسونه واقعا، اینو نقل، اون نقل گفته، حالا 70 تا ظاهرا کسی نگفته، مشهور شده، این 70 هم حاکی از کثرته، معانی خیلی زیاد براش گفته شده، ولی 70 معنا، حالا در زبانهای دیگه هم همینطوری هست، من چون که در این حوزه نظریه پردازی و چیزی داشتم مینوشتم، این واژه تئوری در انگلیسی به چه معناست، تئوری، همین تئوری که در فارسی هم میگه، من 20 تا چند تا معنا از این کتابا اینو براش پیدا کردم، معانی مختلف، یعنی واژه مشترک لفظی در این هست، هر کسی یه جوری اینو تعریف کرده، یه معنایی براش گفته، یا اصلا ربطی نداره به این برداشت عمومی ماها از این واژه، به هر حال در همه زبان ها همچین چیزایی وجود داره. به هر حال این در حرف اول که از آخوند و دیدگاه هم، و این احاله بعضون، این وصلیه یا وصلیه هست، اگرچه محال میداند اشتراک لفظی را، ضمیر به اشتراک لفظی، بعضون، این بعض که یه پاورقی آورده، مثل ابهری، ابهری محمد ابن عبدالله ابهری، از علمای اهل سنت مالکی مذهب بوده، سال 375 قمری از دنیا رفته. بلخی من پیدا نکردم این اسم دقیقش کی است و کجا. تقلب که خب مشهوره، اینم از همین ادبا و اصولیون بوده. و المحقق النهاوندی هم شهری ما علی ابن فتح الله النهاوندی که معاصر خود آخوند بوده، سال 1322 از دنیا رفته. آخوند 1329، 7 سال بعد از ایشان از دنیا رفته. احتمال زیاد آخوند ناظر به ایشان هست، این حرف رو که میگه این بعضی این رو محال میدونن. این نظر دوم پس از این هاست. اشتراک لفظی فرمودن محاله. چرا؟ این دلیل بنویسید لإخلالهی، دلیل استحاله، دلیل محال بودن. لإخلالهی به تفهم المقصود من الوضع، زیرا اخلال ایجاد میکند، ضمیر به اشتراک، اخلال ایجاد میکند اشتراک، به تفهم، مخل به تفهمه، تفهمی که مقصود و هدف از وضع لفظی رو وضع میکنی، معنای را افاده کنی، خب این اخلال ایجاد میکنه. بله بله. لخفاء القرائن، این لخفاء دلیل اخلال به تفهمه. چرا اخلال به تفهم ایجاد میکند؟ ما اینجا آوردیم مشترک لفظی مخل به تفهم افاده مقصوده. چرا؟ چون که قرینش خفی است، هرچند قرینه داره ولی قرینه خفی است. لخفاء القرائن، زیرا قرائن در مشترک لفظی که میخوان بیارن خفیه. لمن الاستدلال، اینو بنویسن دوستان، یه دو کلمه قبلش بنویسید، لکنه فاسدون یا باطلون. این سخن باطله، نقد آخونده بهش، نقد آخون به این دیدگاه دوم. لمن الاخلال، اولا ما اخلال به مقصود را نمیپذیریم. اولا مشترک لفظی مخل به مقصود نیست. چرا؟ لمکان الاتکاله علی القرائن الواضحه، زیرا ممکنه تکیه کنیم بر قرائن واضحه یا موضحه، اونی که کاملا واضح است، خفی نباشه. این اولا، من توضیح دادم دیگه مفصل. و ثانیا و منع کونهی مخلن بالحکمه، ثانیا و اصلا قبول نداریم کونهی یعنی اشتراک لفظی، ضمیر به اشتراک، این که اشتراک لفظی مخل به حکمت وضع باشه، به فلسفه وضع باشه، کبراتون هم قبول نداریم. بله، هیچ کدوم را نمیپذیریم. چرا مخل نیست اشتراک لفظی؟ لتعلق القرض بالاجمال احیانا، زیرا گاهی هدف اجمالگویی تعلق میگیره، قرض یعنی هدف، بالاجمال احیانا، به اجمالگویی گاهی. بله بله، اصلا گاهی حتی قرینه خفیه که شما گفتید نداره، اصلا با قرینه هدفش اجمالگوییه. کما ان استعمال المشترک فی القرآن لیس بمحال کما توهم، این ادعای دیگری که در کتاب فصول نقل شده نسبت داده شده به کی معلوم نیست گویندش کیه، ادعای دیگری گفتن مشترک لفظی در قرآن محاله، در غیر قرآن بلا اشکال. این سومین نظره. پس کما ان استعمال المشترک فی القرآن لیس بمحال کما توهم، آخوند از هم اول شروع میکنه به رد کردن، میفرمایند استعمال مشترک لفظی در قرآن محال نیست، همونطور که ادید وهم توهم کردن پنداشتن. کما توهمه، حالا این عبارت این گونه است، لعجل، این بنویسید دلیل استحاله یا اشتراک در قرآن، دلیل این توهم. چرا اینا این بنویسید دلیل استحاله یا اشتراک لفظی در قرآن؟ اینجا اول دلیل رو میگه، بعد در پاراگراف بعدی نقد میکنه. نه کار آخونده دیگه، نه اینطوری، نه واقعا اینطوری، ولی ادبیات ایشون اساسا مندمج یه طوری بیان میکنه. دلیل اینو استحاله اشتراک در قرآن، یعنی دلیلشون رو میخواد بگه، همین که الان ما پاتخت نوشتیم، این دلیل رو میخواد بیان کنه. چرا اشتراک لفظی در قرآن محال است؟ این آقایون میگن به چه دلیل محال است؟ دلیلشون لأجل لزوم تطویل بلا طائل مع الاتکال علی القرائن، زیرا لازم می آید طول دادن بیفایده، تطویل طول دادن کلام اونم بیفایده، مع الاتکال علی القرائن،
در صورتی که تکیه کنیم بر قرآن، یعنی اگه قرائن باشن، اتکال یعنی اعتماد کردن، تکیه کردن در تفهیم، ما در افاده مقصود من تکیه کنم بر قرینه، اگه قرینه بیاریم تطویل بلا تعاله. ول اجمال فی المقال لولا الاتکال علیها، یعنی لعجل لزوم اجمال در گفتار اجمال پیش میاد، لولا الاتکال علیها، اگر تکیه بر قرائن نکنیم، قرینش رو ذکر نکنیم. و کلاهما غیر لایق به کلامه تعالی کما لایق با، هر دو سزاوار کلام حضرت حق نیستن. ما این استدلال رو واضح تر آوردیم، اگر مشترک لفظی در قرآن باشه یا مع القرینه است یا بلا قرینه، هر کدوم باشه باطله. اولی لاستلزام تطویل بلا تائل، ثانی لاستلزام الاجمال. آخون رد میکنه وزالک، این وزالک حالا اشاره داره به این لیس به محال، زالک به دلیل عدم محالیت، محال نیست اسم مشترک لفظی در قرآن. چرا مشترک لفظی در قرآن محال نیست؟ یعنی در حقیقت بطلان این دلیل، بطلان این نظر. زالک به دو دلیل، یک لعدم، این عدم، لعدم دلیل اول، لعدم لزوم تطویل فی ما کان الاتکال علی حال او مقال اوتی بهی لغرض آخر، زیرا لازم نمی آید تطویل بلا تائل در جایی که تکیه کنه گوینده بر قرائن حالیه، قرائن حالیه گویاست. مثلا حالا توی طلا فروشیه داره میگه عجب عینی، عجب عینی، با یه قرینه حالی هست، هیچ لفظی نداره دیگه، درسته؟ یا مثلا در بازار برده فروشا هست داره میگه من این مولا را میخوام، من چهار تا مولا میخوام. خب معلومه میخواد چهار مولا، اینجا منظورش برده هست. اگه داره میگه تو مولا گوش بده، مثلا مولا بله، در جایی که قرینه حالی است، یا قرینه اتکا میکنه بر قرینه مقالیه که اوتیه بهی لقرض آخر، اون قرینه اوتیه بهی یعنی به اون اوتیه ما داره، حالا عطا یعنی متکلم، باید در چی بگیر، یعنی اون گوینده اوتیه، خوب درسته، اوتیه بهی لقرض آخر آورده میشه به این مقال، یعنی اون قرینه مقالیه به هدف دیگری، اصلا میخواد اختصاصی بودنش رو برسونه. فیها عینن یشرب بها عباد الله، نیست؟ یشرب بله بله، قید قید مقاله، مقال به این مقال، به این مقال قرینه مقالیه، چون گفت اتکال علی حال او مقال، یعنی قرینتون حالیه او قرینتون مقالیه، مقالیه این که میاردش برای هدف دیگری، اصلا میخواد چیزای دیگه هم باش برسونه. این دلیل اول، نقد اول. نقد دو و من اکون الاجمال غیر لائق به کلامه تعالی، ما قبول نداریم که اجمال گویی شایسته حضرت حق نیست. ما اکونه مما یتعلق به الغرض، با اینکه اجمال کونهی به اجمال برمیگرده ضمیر، با اینکه اجمال از چیزایی که گاهی غرض و هدفش تعلق میگیره، اصلا اجمال یه حکیم این گونه است، همه چیز را گفت، جز راست نشاید، هر راست نباید. این نیست که بله هر راست یا همون حرفا اول شفاف پوزکنده بیای بگی، لازم نیست کارو بکنی، لازم نیست کارو بکنی، حکیم اصلا این معکونی، چون تدریجیه، تربیت اساسا تدریجیه، به قول مولوی اصلا عالم تدریجیه، خلق عالم به صورت تدریج صورت گرفت. خیلی برداشت قشنگی از این آیه کرده مولوی، میگه خدا میفهمه ما در 6 روز آسمان و زمین رو آفریدیم. خب چرا گفت 6 روز؟ نمیتونست خدا یه لحظه بیافرینه؟ میتونست، چون که اصلا تدریج میرفت در خلق عالم، میخواست بهمون یاد بده با تدریجی همه چی، عجله نکنید، آرام آرام، حوصله حوصله، همیشه درست میشه. ولی خب با تلاش، آرام آرام، نه اینکه من آرام باشم، ها منظور نیست، اشتباه گرمی، حالا بی خیال، بی خیال نه، تو باید شبانه روز کار کنی، ولی صبوری ببرزی که ثمره بده کار، ولی تدریج به هر حال بگذار. و من اکون الاجمال غیر لائق به کلامی تعالی ما اکونی مما یتعلق به الغرض و الا و الا اگر اجمال شایسته حضرت حق نبود و الا یعنی ان لم یکون الاجمال لائقا بهی لما وقع المشتبه فی کلامه. جمله مشتبه جمله و کلام مشتبه در کلام حضرت حق رخ نمیداد، واقع نمیشد. و حال آن که واو حالیه و قد اخبر فی کتابه به وقوعه فی، و حال آن که حضرت حق خدای متعال خبر داده فی کتابه در کتاب کریم خودش به وقوعه، یعنی به وقوع مشتبه فیه، یعنی در کتابش، در کتابش فرمود یا در کلامش، فیه در کلام یا در کتاب. قال الله تعالی منها آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. از این قرآن یه آیه محکم است و یه دسته دیگری متشابه که باید متشابه رو به محکم برگرد. بله دیگه، متشابه یعنی معناش معلوم نیست دیگه، چند معنا به ذهن میرسه افاده مقصود نمی کنه، گویا نمیدونیم واقعا منظور چی هست. مشابه با نه، منظور همینه. منظور یعنی مشتبه. بله همین مشتبه یعنی به اشتباه میفته آدم، شبه هم به از همین ماده. آره دیگه، نمیدونیم ما منظور چیه. اصلا من همینه، چند معنا داره و ما نمیدونیم چیه، کدوم منظورشه. این خدا رحمت کنه آیت الله احمدی میانجی با این آقای آیت الله روحانی سید رحمت خدا رفتن، حالا یادم نمیاد، اینا خب خیلی دوست بودن، خیلی صمیمی بودن، اصلا عجیب غریب با هم چی بودن. جدا جدا پیششون میرفتیم، مثلا یه سوال رو از آیت الله احمدی میانجی میپرسیدیم، مثلا یه جواب میداد، پیش آیت الله روحانی هم میرفتیم همون جواب رو میداد. خیلی عجیب بودن. یه کاری مثلا علی من به خدای میگفت که ما یه کسی یه پولی داده بود، گفتن که اینو شما به یکی از علمایی که حالا قبول دارید بدید برای در هر راهی که تشخیص میده مصرف کنه. ما بردیم خدمت آیت الله میانجی، میانجی فرمودن اینو با روحانی بدید، من نمیتونم مصرف کنم اون بر جاش باید آیشان به رو رفتیم پیشن آیت الله روحانی هم برمون میشه میانجی برید و ارطوری که ایشان تشخیص میده. خیلی عجیب بوده. حالا میبودن ما اینو میخواستم و چیشون هم زمان رحلتشون هم فکر کنم به ماه نکشید، به ماه نکشید فاصله رحلت اینا. خیلی عجیب، دو تا انسان پاک وارسته، خیلی عجیبی که حالا خدا به ما توفیق داد اینا رو زیارت کردیم. ما یه 3 سال هر روز میرفتیم مسجد آیت الله احمدی میانجی، مسجد کوچکی اون سر بازار هست، اون تو پاساژ مصعب جعفر، اون پشت کوچه کوچولویی هست. آره آره، کنار دفتر آیت الله فاضل مسجد کوچولویی هست، آیت الله احمدی میانجی اونجا بود، جاش یه جای بزرگ رو نمیومد. و خیلی 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 توفیقی بود. حالا ایشان میفهمودن گاهی که ما با روحانی میریم قرآن رو چی میکنیم، گفتگوی مباحثه قرآنی داریم، آیات محکم رو به متشابه تبدیل میکنیم و برمیگردیم. اونم شوخی میکنن، آره گاهی در این مباحثاتمون محکمات قرآن به متشابهات تبدیل میشود. و خب چهارمین، خود دوستان بنویسن تمام بشه امروز انشالله، من ننویسم. 4، وجود مشترک لفظی ضروری است. بله خب نظر چهارمین دیدگاه، وجود مشترک لفظی ضروری اصلا. آخوند میگفت ممکنه و واقع شده، یه عده گفتن محاله، یه عده گفتن در قرآن محاله ولی در جای دیگه اشکال نداره. این دسته چهارم میگن اساسا ضروریه، چه در قرآن چه در هر کجا واجبه، بدون مشترک لفظی ما آب از گلومون پایین نمیره، در اینطوری چیز در این حد ضروریه. دلیلشون چیه؟ دلیل الف، یک استدلال الف به نتیجه. الف، الفاظی که از حروف 28 گانه تشکیل میگردن شکل میگیرن، الفاظی که بالاخره از این حروف محدود 28 حرف داریم، 28 حرف هجایی، 25 حرف ابجد، 32 حرف الفبای فارسی. اینقدر داریم دیگه. البته 500 حرف مثلا چینی هم. آره اونو الفاظی که از حروف 28 گانه شکل میگیرن متناهی هست. این مقدمه اول. مقدمه دوم، معانی نامتناهی هست. معنا که دیگه تناهی نداره که، نامتناهی. نتیجه برای آن که بتوانیم با این الفاظ متناهی آن معانی نامتناهی را تفهیم کنیم، چاره ای از مشترک لفظی نداریم، چاره جز مشترک لفظی نداریم. تفهیم کنیم، ما با این الفاظ متناهی اون معنای نامتناهی رو بخوایم برسونیم، چاره ای جز پذیرش مشترک لفظی نداریم. باید مثلا یه لفظ رو بگیم این 70 تا معنا داره، او یکی بگیم 700 تا معنا باید داره، او یکی بگیم مثلا 7000 معنا، که این نامتناهی جور در بیاد. به هر حال معنی نامتناهی بم. خب بعد چی نامتناهی شد؟ الفاظ متناهیه ولی معانی نامتناهی. خب خیلی خوبی، همیشه مشترک لفظی. آره خب عیب نداره. ببین شما میفرمایید 7000 کلمه است کلا، درسته؟ چقدر بیشتره؟ خب این نداره، اینا هیچ چی، بالاخره این الفاظش یا این کلماتش نامتناهی ان یا متناهی؟ اینو به من بگو. متناهی ان. ولی معانی موجود در عالم چطور؟ یا برای خود این چینی ها هر روز دارن تولید میکنن چه جدید، اینا نامتناهیه. یعنی همین الف به جیم دال، این بین الفاظ سر کنه، اینه که میگن حرف. این حالا ما با زبان‌های دیگه هم واقعا چون اطلاعی نداریم خیلی نمیشه تحلیل کرد، ولی این 28 حرف عربی داریم، درسته؟ بیشتر که نداریم. از این 28 حرف الفاظ محدودی میشه ترکیب کرد دیگه. پس رو پیششون کنیم و خوبه بگیم 28 میلیارد کلمه میتونیم درست کنیم. 28 تریلیون کلمه محدوده، متناهیه. حالا استدلال رو بعد ببینید جوابشو. فعلا حرف اینا رو میگن الفاظ از حروف متناهی تشکیل میشن، تشکیل شده از متناهی میشه نامتناهی باشه؟ یه استدلال عقلیه. میگه ما 28 حرف داریم، 32 حرف داریم، 500 حرف داریم، 500 هزار حرف داریم، هر چی میخواید بگید، اینقدر حرف داریم، محدوده. چیزایی که از این محدود تشکیل میشه محدوده دیگه، اونم محدود متناهی. ولی معانی نامحدودن، معانی نامحدودن، قطعا معانی نامحدوده. بله آره دیگه، همین رو میگم. میگم پس باید باشه، باید یه لفظ که از سه کلمهش رو ما اینجا آوردیم استفاده کردیم، عین و یا و نون، یه لفظ رو پیدا کردیم 70 معنا رو با این رسوندیم. و اما نمیتونه حالا شما شروع به نقد نکنید. ببین دوستان، مقام من دو حال داره، این مهمه ها، تمرین کردنش 7-8 سال طول میکشه. ما اول جدی میگم، اول استدلال حرف آقایون بفهمیم چی میگن، بعد برسیم نقدایم که میگن بگیم، بعد دیدیم اگه نقدا گویا نیست. البته اگه فرصت میداشتیم حق این بود ادعا گفته بشه، بعد بگیم آقا نقد کنیم، فرصت بدیم یه 10 دقیقه یه رو با آقایون بارش فکری داشته باشن، بعد حالا مثلا ببینیم خب آخوند چطور گفته. این بهترین حالته، بهترین حالته. ولی ما متاسفانه اون فرصتی نداریم. اجازه بدید بعد خدمتتون هستم. خیلی شرمنده. مقدمه اول پس این شد، الفاظی که از حروف 28 گانه تشکیل میشن متناهی هن. مقدمه دوم، معانی نامتناهی نتیجه برای آن که بتوانیم با این الفاظ متناهی آن معانی نامتناهی را تفهیم کنیم، چاره جز مشترک لفظی نداریم. نقد آخوند چهار تا نقد به این میاره. همین آقایین هم بی‌صبری کردن که اینو ردش کنن. خدا آخوند چهار تا نقد. اولا پذیرش این، لازمه پذیرش این سخن، اولا لازمه پذیرش این سخن پذیرش وضعهای نامتناهی است. این حرف رو بخواید بپذیری باید قبول کنی نامتناهی وضع داریم، چون که میگی ما نامتناهی معنا داریم ولی الفاظ اون محدوده. خب اینا باید برای معانی نامحدود وضع بشن. این عین با 70 بار جدا جدا وضع شده. گفتیم لفظ واحد برای معانی متعدد مستقلا وضع شده باشه جدا جدا. باید بگی نامتناهی وضع داریم، زیرا میخواد دلیلش بنویسی، زیرا در مشترک لفظی هر معنایی نیازمند وضعی مستقل است. و لازم باطلون بالبداهه، هر معنایی نیازمند وضعی مستقل است. این داخل پرانتزی بود. این زیرا لازمه پذیرش این سخن پذیرش وضعهای نامتناهی است و لازم و باطلون بالبداهه. ما وضع نامتناهی یعنی نامحدود نداریم. و لازم و باطلون بالبداهه یعنی بطلان لازم بدیهی است. این اولا. ثانیا نقد دوم واضح است دوستان، دیگه تکرار که نمیخواد کنیم. میگه اگه این حرف رو بپذیریم، حرف شما سلم ناقا، استدلال شما درست، لازمش اینه بی نهایت وضع داشته باشیم و این باطله. ما نداریم بی نهایت. خب یعنی بی نهایت خب نداریم، نمیتونم داشت، هیچ که نخواهیم داشت. شما میگید این میشه یه دلیل دیگر که یه حرف دیگر آخون میگه. خب این لغزه، شما الان میخواد بی نهایت وضع بیه اینجا الان درست کنی. خب برای چی؟ هرچی نیاز داشتی براش وضع میکنیم. این لازم، اون لازمه که شما گفتی پس نداره. گفتی معانی نامتناهیه، ما برای اینکه اون نام، استدلال رو دوستان دقت کنن این بود، میگفت الفاظ محدوده، معانی نامحدوده، ما برای اینکه بتوانیم این معانی نامحدود را تفهیم کنیم باید مشترک لفظی رو بپذیریم. آخوند میفرماد این اولا لازمه این حرف شما اینه که وضعهای نامتناهی هم بپذیری. خب اینو لازم بدیهی البطلانه، نامتناهی وضع رو ما نداریم. حالا یه فهمی ترش داره من میگم بعد صرف کنیم. این اولا. ثانیا لازمه پذیرش این سخن لغویت، لازمه پذیرش این سخن لغویت وضع نسبت به مقدار و لغویت وضع نسبت به مقدار زائد بر نیاز، مقدار زائد بر نیاز در مقام استعمال است. من در مقام استعمال یه نیاز محدودی دارم، من که بی نهایت معنای عالم رو نمیخوام بفهمم، اصلا نمیتونم بفهمم. خب برای بقیه که نیاز نداریم لازمش لغوه، من کارو لغو کنم، بیام وضع کنم برای معانی که هیچ نیازی به استعمالش نیست. لغویت وضع نسبت به مقدار زائد بر نیاز در مقام استعمال است. و لازم و باطل، این لازم هم باطله، دلیل بطلانش داخل پرانتز بنویسن دوستان، زیرا عاقل کار لغو نمی کنه به ویژه اگر واضع را خدای متعال بدونیم. در این که واضع کیه، 4-5 تا نظریه هست. یه نظریهش اینه که خدا گفته، خود اینو، این نظریه ابو علی جبائی از معتزله و مرحوم میرزای نائینی از اصولیان قوی شیعه میگن واضع اولی، واضع خداست. به ویژه این، خود این که کار لغویه، یه چیزایی را داره وضع میکنی که اصلا نیازی نیست. این ثانیه. ثالثاً، این سالسنش خیلی قشنگه به نظرم آخونه. میفرماید معانی جزئی نامتناهی هست. معانی جزئی بنویسید داخل پرانتز، یعنی مثلا افراد شجر و حجر و انسان و نقطه چین، افراد، اون این معانی جزئیه، صندلی ها، ستاره ها، کهکشان ها، نمیدونم ریگ ها، قطرات، برگ ها، نمیدونم اینا نامتناهی هست. نه معانی کلی، معانی جزئی نامتناهی هست، نه معانی کلی. و با وضع لفظ برای معانی کلی بی نیاز از وضع لفظ برای معانی جزئی هستیم، و با وضع لفظ برای معانی کلی بی نیاز از وضع لفظ برای معانی جزئی هستیم. اینم سال سن آره. نه ما نامتناهی که نیاز نداریم، که ما نامتناهی نیاز داریم برای استعمال الان. فرض ما نیاز ما متناهیه. حالا من باید برای نامتناهی الان وضع کنم و نیازم بهش ندارم، بوی لغوه، کار لغوه، مگر اینکه چه؟ به هر موقعی لازم شد وضع کنیم، نه الان بشینیم با نامتناهی وضع کنیم، مگر اینکه اشکالی که آقای موسوی فرمودن پیش بیاد که ما مرحله مرحله، یعنی تا ابد همینطوری پروندهش بازه، نامتناهی بی معنا، پروندهش بازه و ما دائما باید وضع کنیم و این راه بازه. منتها چون که اون مقدمه شوید نمیدونم، چون این الفاظ نامحدوده، این الفاظ محدود نمیتونه دائما نیاز شما رو برآورده کنه، مگر مشترک لفظی رو برآورده. 28 طرف در این خانه های شطرنج چند تا خونه است مثلا؟ 64 تا ها؟ 88 تا؟ 64 تا. آره میشه، انواعی داره. میگن، حالا من البته داستانش دقیق تو ذهنم نیست، ولی میگن یه کسی که شعری میگه برای یه پادشاهی، بعد میگه چی جایزه میخوای؟ خیلی خوشش میاد. این پادشاه میگه آقا، این شاعره میگه در هر خونه شطرنجی، مثلا شما 68 تا، نه هر خونه مثلا گندمی نیست، داستان شده دقیقا میدونیم. آره خب چطور میشه بعد؟ دوم، سوم، آره. و همینطوری هرچی سیر تصاعدی داشته باشه در حقیقت. آره بعد این پادشاه میگه چه آدم ابلهیه، ما اینو خیلی چیزا دیگه میخواستیم بهش. بعد میبینن که کل فکر کنم گندم پادشاهی رو بدن نمیشه اینقدر. خیلی زیاد میشه. یعنی گاهی ما درست میگیم 28 حرف، ولی خب این 28 حرف اینقدر ترکیبات داره، اینقدر واقعا میشه نامتناهی برای درست کرد. یعنی اینو با اون ترکیب میکنی، بعد کلم که فقط تک لفظ نیست، الفاظ مرکب داریم، بلبک مثلا میادم بله. و بعد نه، حالا خیلی گوناگون زبان تنوع خیلی زیادی داره. بگذارم چهارم وقت تمام شد. رابعاً تفهیم و تفهم منحصر در استعمال حقیقی نیست. این به نظر مهمترین اشکال آخونده، تفهیم و تفهم منحصر در استعمال حقیقی نیست. زیر حقیقی یک کلمه خط میتوان از مجاز نیست استفاده کرد. بله میتوان از مجاز نیست استفاده کرد، زیر مجاز هم یک خط. لذا دلیلی برای ضرورت وجود اشتراک لفظی نداریم. لذا دلیلی برای ضرورت وجود اشتراک لفظی نداریم. اینو این آقایون حرفشون این دسته چهارم این بود، مشترک لفظی ضروری الوجوده و الله اصلا زندگی مختل میشه. ضروری الوجود. آخه میگه برای چی؟ شما برای ما وضع میکنیم برای اینکه تفهیم و تفاهم رخ بده. میگه اگر مشترک لفظی نباشد، چون که الفاظ محدود است و معانی نامحدود، اخلال پیش میاد. میگه چه اخلال پیش میاد؟ مگه استعمال همیشه باید به نحو حقیقی باشه؟ خب مجازی استفاده میکنیم. باب مجاز واسع مشهور میگفتن 25 علاقه. من آخوند که اصلا گفتم چی؟ علاقه نمیخواد که. چی میخواد؟ استحسان تب، استحسان زائقه، ذوقش رو هر طوری دوست داری استفاده کن. عجب باد خوشمزه، باد خوشمزه. عجب رنگ نرمی، رنگ نرم مثلا نرم رنگ. خب میگیم، یعنی میگیم، ولی خب اینو به اصطلاح حسامیزی به قول این جناب آقای شفیع کدکنی تعبیر میکنه، اینا رو به یه واژه اختراع کرده، حسامیزی. حسها رو به هم میآمیزن، مثلا چیزی که دیدنیه بویدنیش میکنه، چیزی که بویدنیه لمسیش میکنه مثلا. و این هنر ادبیات اصلا همینه. تطبیق این بخش موند برای فردا ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله. خب آقای موسوی، حالا چینی رو بیا برای ما بگو ببینم چی شیش.
زمان ساده است که فهمید که کم آن نیسته. من اون فیلم تقریبا این کلام خود آخونده، آخونده. نه
بله بله،
اونا میگن محال. بله. در قرآن محال.
آره، کما تو همل محال، محال بودن در قرآن. دلیل استحاله این اینا که میگن محاله، دلیلشون چیه؟ بله بله، کلام خود
آخونده.
بله بله بله، اون تا آخونده یه کما توهم از اونجا
توهم هم که محال،
که بله که محال محال است. بله، کما توهم نه نکردم امروزی. لازمه ها منظورتون؟
اکثر این استفراد ها کل لازمه میگن.